انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های عبور با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم در روزها و شبهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خوانی برقرار بوده و به مناجات خوانی در کنار سقاخانه ها پرداختیم و سپس مناجات خوان‌های پرسه‌زن رو دنبال کردیم. زیر گذر به تماشای پرده‌خوانی نشستیم و آنگاه پای چهارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و سپس لحظاتی در تیمچه ها و کاروان سراهای سیاه پوش شده به آواز مناجات جناب دماوندی گوش سپردیم. سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت برداختیم و در مراسم گل ریزان زورخانه شرکت کردیم. همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها و دیدار پهلوانان رفتیم و آنگاه سری به قهوه خانه زدیم و پای نقل میرزا حسین بابا مشکین و مرشد ترابی و مناجات خانی اونها نشستیم و لحظاتی از تماشای سخنوری در شگفت شدیم. در این برنامه اما به یکی دیگر از شکل‌های مناجات خوانی در قهوه‌خانه‌ها می‌پردازیم که توسط زاکران و خوانندگان میهمان انجام می شده. چنان که گفتیم در شبهای ماه رمضان از افطار تا سحر قهوه خانه ها شاهد آمد و شد مردم بود و آیین هایی مانند نقالی، ترنابازی و سخنوری در اونجا برگزار می شد. یکی از جلوه های زیبای قهوه خانه ها در قدیم این بود که در برخی از اونها در گوشه‌ای که مشرف به جایگاه نقال بود مکانی رو به این اختصاص می دادند که نقاش یا نقاشانی بنشینند و آنچه که مرشد نقال از داستانهای شاهنامه یا مذهبی نقل می کنه رو روی پرده بوم بکشند. این نقاشان که به اونها خیالی ساز می گفتند و بزرگانی مانند استاد حسین قلرآغاسی و استاد محمد مدبر در بین اونها بودند، پرده هایی رو خلق می کردند که امروز جزو شاهکارهای نقاشی مکتب قهوه خانه هست و در موزه ها نگهداری می شه. اما در شبهای ماه رمضان گاهی زاکر یا خواننده‌ای وارد قهوه خانه می شد در حالی که آیین ترنابازی یا نقالی یا سخنوری در حال اجرا بود. در این هنگام به احترام ورود اون زاکر مجلس متوقف می شد و به درخواست بزرگ حاضر در مجلس و صلوات‌های پی در پی حضار مجلس در اختیار اون زاکر قرار می گرفت و او هم با صدای خوش و لحن جذاب خودش لحظاتی برای مردم حاضر در قهوه خانه شعر می خواند. مرحوم مرشد رجب بهرو یکی از مرشدهایی بود که هم در سخنوری و هم در خواندن مناجات و هم در کار ذاکری از بزرگان زمان خودش بود. او حافظه قوی داشت و چه بسیار قصائد و غزلیات و مثنویها که از شاعران بزرگ در حافظه او بود. نقل می کنند شبی در قهوه خانه گذر معیر الممالک مرشد رجب به مناجات خوانی پرداخته و این شعر معروف شیخ بهایی رو چنان زیبا خوانده که همگان مسحور او شده بودند. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهی، ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. خانه دل ما را از کرم عمارت کن، خانه دل ما را از کرم عمارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. مرحوم مرشد رجب این اشعار مناجات هلالی جغتایی شاعر معروف عهد تیموری رو معمولا میخواند و چه زیبا میخواند.
خدای من تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم ز آفرینش برگزیدی.
ای دوای درون خسته دلان، ای دوای درون خسته دلان، مرهم سینه شکسته دلان، مرهمی لطف کن که خسته دلم، مرحمت کن که بس شکسته دلم. گرچه من سر به سر گناه کردم، نامه خیش را سیاه کردم، تو در این نامه سیاه مبین، کرم خیش بین، گناه مبین. من خود از کرده های خود خجلم، تو مکن روز حشر منفعلم. با وجود گناهکاری ها از تو دارم امیدواری ها، زان که بر توست اعتماد همه، ای مراد من و مراد همه. تو کریمی و بینوای تو ام، پادشاهی و من گدای تو ام. باری قهوه خانه ها در شبهای ماه رمضان در تهران قدیم سرشار از شور و شوق و عطر صلوات و دعا و مناجات بود و مردم قهوه خانه در کنار تفریحات سالم به معنویات هم می پرداختند و به راستی قهوه خانه ها در قدیم جلوگاه هنر و فرهنگ عامه بود. تا برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیم می پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
با نام یاد خدای بزرگ خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که انشالله خوب و خوش باشید، لحظات آرامی رو پیش رو داشته باشید. به اصفهان میریم و در این برنامه سعی میکنیم که مسجد و مناره برسیان رو در این استان خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. مسجد جامع برسیان در دهکده هستش که لهجه ساکنین آن بیسیون نامیده میشن و به نقل از نزهت القلوب حمدالله مصطفی اون رو برسیان میگن که در بخش بران اصفهان هست. این منطقه در 42 کیلومتری شرق اصفهان قرار گرفته و در ساحل شمالی تقریبا زایندرود اصفهان به سمت نائین قرار گرفت و کاروانسرایی هم از دوره صفوی در کنار مسجد جامع وجود داره. و به هر حال اینکه این مجموعه در بین راه‌های باستانی که در واقع آبادانی و توقفگاهی برای مسافران و کسانی که در این مسیر حرکت می‌کردن محسوب می‌شده. در شروع تاریخ دوره اسلامی و به نوعی در زمان استقرار اسلام، معماری مساجد در بسیاری از این مناطق بدون توجه به نقشه معروف به عربی از الگوهای ایرانی استفاده می‌کردند. اینو ماکسیم سیرو میگه. و مهمترین گروه اونها چارتاقی‌ها یا کوشک‌های بودند که گنبدخانه و مقصوره مساجد دوره اسلامی رو تشکیل میدادن. مسجد جامع برسیان از این گروه از بناها در واقع شمرده میشه که در چهارتاقی اون دیگه اون سادگی ساسانی به دلیل پیچیدگی منطقه انتقال گنبد به سختی قابل مشاهده است. ولی تاقهای این چنینی که حالا گنبد دارم هستن به نوعی در دوره اسلامی اگر بخوایم بگیم بناهایی هستن که تبدیل شدن یا بناهایی هستن که به صورت بنایی منفرد یا حیات بدون حیات مثل مسجد جامع بروجرد به کار می رفتن. و همین در قدیمی ترین بخش بسیار از مساجد ایرانی برای مثال مسجد سجاست دقیقا گنبد خونه اون هستش. و ما می دونیم که در دوره سلجوقی گنبد خاکی مسجد جامع اصفهان در اصل گنبد خانه منفردی بوده که در دوره های بعد با شبستانی به مسجد جامع متصل می شده. و این گنبد خانه در معماری سلجوقی همونطور که ما در مسجد جامع برسیان میبینیم به عنوان کانون اصلی و به اصطلاح به شدت مورد توجه باقی میمونه. ساختار معماری که مسجد جامع برسیان داره با توجه به تحول تاریخی این بنا در دوره‌های مختلف، اون چیزی که ما امروز از این بنا می‌بینیم استواری اثر معماری دوره سلجوقی است. نکته خیلی مهمی که درباره مساجد مراکز ایران به خصوص مورد توجه هست است که اغلب در همه اونها اساساً پلان ویژه‌ای بر طبق الگوی مسجد جامع اصفهان به کار رفته. حالا انشاءالله در یک فرصت مناسب مسجد جامع اصفهان رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. و نکته شگفت انگیز این که در این مجموعه طرح انتقال مربع به گنبد با استفاده از سکنج، یعنی همون فیلپوش ها، یعنی قوس و کاوه دیواری که زاویه مربعی رو پلبندی میکردن و اون رو به صورت چند ضلعی در میوردن. و مهمترین دگرگونی این طرح در دوره سلجوقی در تحول ساختاری و زیبایی شناختی اون بوده که شکل اولی اون رو ما در بقعه 12 امام یزد از دوره آل بویه میبینیم. مسجد جامع برسیان نمونه ایدئال این پلن هستش، یعنی گنبد خاکی تاج الملک ساخته شده. و حالا به نوعی بحث مهم ما اینجا به طور خاص تبدیل اون فضای چهارگوشه یا مربع شکل به گنبد هستش. چگونه این گنبد بر روی این چهارگوش یا همین در واقع فضای مربع شکل استقرار پیدا میکنه؟ گنبد مسجد بر روی عثمانی به ارتفاع حدود کتیبه دور گنبد قرار میگیره که اون هم بر روی 16 ضلعی منتظمی هستش که در وسط هر ضلع اون رأس تاقهای تیزدار 16 گونه قرار گرفته. ما رو ما میبینیم که پایه هاشون بر روی 8 ضلعی بالای منطقه انتقال قرار گرفته و بخشی از یعنی نیمی از این تاقها هم که در گوشه های 8 ضلعی قرار گرفتن به صورت معقر هستن و نیمی دیگر هم تاق نما. بر روی وجوه داخلی این گنبد تاقنماهای بزرگی قرار گرفتن که سکنج اونها رو در بر گرفتن و نوک اونها بر داخل تاقنماهای ردیف بالا واقع شده. در هر گوشه مربع گنبد در واقع که حالا وجود داره 4 تا تاقچه باریک تیزدار هستش با ستونچه های نبشی که دنباله سکنج ها رو به سمت پایین تشکیل میدن. ورودی های سگانی که داریم بر هر یک از دیوارهای شمالی شرقی و غربی رفت آمد به داخل گنبدخانه را در گذشته به نوعی میسر میکرده که در حال حاضر هم اینا بسته شدن. ورودی اصلی یا همون دهانه بزرگتر در وسط دیوار شمالی و ورودی های دیگه که حالا وجود داره که به صورت جانبی هستن در دهانه کوچکتر در دو طرف این مجموعه قرار گرفتن، یعنی با یه ایجاد تقارنی بسیار خاص و ویژه بر اهمیت این دو دیوار که واقع در جهات اصلی گنبدخانه هستن به نوعی جایگاهشون رو افزایش میده و ارتقا میبخشه. برابری عرض دهانی اصلی در میان دیوار شمالی با عرض کلی محراب و همچنین برابری عرض دهانهای کوچکتر جانبی این دو تا دیوار با عرض درگاه میانی در دیوارهای شرقی و غربی ترتیبی متناوب و معکوس داره ولی هماهنگ با سازه‌ها و فضاهای باز هستش. ما می‌خوایم اینجا به نوعی توانمندی و خلاقیت و ابتکار معماران گذشته رو در برقراری توازن در بنا با تاکید بر جهات و عناصر اصلی گنبدخانه به نوعی اینجا به شکل بسیار زیبای نمایان پیدا می‌کنه بگیم. پس بنابراین ما اشاره خیلی خوبی باید به این موضوع داشته باشیم که مهمترین بخش و اصلی ترین مجموعه‌ای که ما در مساجد بخصوص در مسجد جامع برسیان بهش میپردازیم بحث گنبدخانه و ایجاد اون و چگونگی در واقع قرارگیری اون بر روی فضاهای 4 ضلعی و بعد هم بر اساس اون درگاه‌ها، نمی‌دونم سکنج‌ها، فیلپوش‌ها و سایر عناصر و تزئینات معماری شکل میگیره. خیلی متشکرم از توجهی که شما شنوندگان عزیز به این برنامه داشتید. انشاءالله در برنامه‌های آینده بخش‌های دیگر از مسجد جامع برسیان رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار و روز روزگار بر شما خوش.
من عاشقی من عاشقی از کمال تو آموزم از کمال تو آموزم بیت و غزل از جمال تو آموزم از جمال تو در پرده دل خیال تو رقص کند من رقصم از خیال تو آموزم از خیال تو آموزم در پرده دل خیال تو رقص کند رقص کند من رقص هم از خیال تو آموزم از خیال تو از خیال تو
تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تقدیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، امروز بخشی از ترجمه جزء 28 از قرآن کریم رو به صورت گفتاری نمایشی تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. در این بخش سوره های مبارکه صف، جمعه، منافقون و آیات 1-9 از سوره مبارکه تقابن رو خواهید شنید. ابتدا آیات قرآن رو با صدای استاد محمد حسین سعیدیان میشنوید و در ادامه ترجمه گفتاری نمایشی آیات پخش خواهد شد. این برنامه بر اساس ترجمه روان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده. از فهم قرآن لذت ببرید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
سبح لله ما فی السماوات و ما فی